بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به قطع موضوعی و بنابراین شد که قطع موضوعی عبارت از قطعی باشد که حکم دیگر مترتب بر او باشه لا یماثله ولا یضاده، مثل این نباشد، مثلا مثل این که بگوید اذا قطعت به وجوب الصلاه یجب علیک الصلاه، این چنین نه، یا اذا قطعت به وجوب الصلاه یحرم علیک الصلاه، این چنین نه، زیرا این دو اجتماع مثلین است یا اجتماع ضدین، بلکه بگوید اذا قطعت به وجوب الصلاه یجب علیک الصدقه. دو حکم در دو موضوع باشد، یکی صلاه و دیگری صدقه. این چنین باشد، دو حکمی که تماثل با هم دارند، یعنی مثل این هم هر دو وجوب است، منتها چون متعلق هر کدام مغایر است با دیگری، این دو حکم طبعا فرق میکنه. عبارت کفایی اینجوره لا یماثله ولا یضاده، این چنین باید باشه. خب بنابراین پس قطع موضوعی این است که دو حکم مغایر باشند با یکدیگر و مثلین و ضدین نباشد. گاهی هم قطع به موضوع موضوع حکم میشه، لا ینحصر قطع به حکم، یعنی همون طوری که قطع به وجوب موضوع میشه از برای فرض کنید وجوب دیگر، وجوب شیء دیگر، اذا قطعت به انها ذا خمرن فجتنه، این هم مال این داره که قطع قطع موضوعی متعلق او موضوعی از موضوعات باشه چه معنی داره، این هم بشود قطع موضوعی. اگر یقین پیدا کردید که این خمر فشتنب، اذا قطعت به انه نجسون فشتنب و الى آخر، این هم معنی داره. مثل دیگر این که همین مطلب را، یعنی قطع به حکم اخذ بشود در حکم، در امر چهارم مصنف به صورت دیگری این را عنوان میکنه و اون این که قطع به حکم در نفس خود حکم اخذ بشود، اون چطوره؟ میفرماد لا یجوز، اون مستلزم دوره، الا انه قال در تتمه کلامش للحکم مراتب، مرتبه اقتضا، مرتبه فعلیت، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت، مرتبه ترجز، عقیده ایشون اینطور دیگه برخلاف تحقیق. چون حکم دارای مراتب متعددی هست، لا و اصل ان یؤخذ المرتبه المتقدمه موضوعا لفعلیت الحکم فی المرتبه المتاخره. مثلا لو قال المولا لو علمت بان هذا الحكم فرع عليه الانشاء فيجب عليه هذا، لو علمت بالانشاء فيجب عليك بالفعل، يعني علم وقطع الانشاء موضوع بشود از برای فعلیت، چون مغایر است انشاء با فعلیت لا بأس به. خب این حالا فعلا به صورت عرشبت جمله معترضه است، تصویر این و بحث این در عرض کنم که امر چهارم بیاد انشاءالله. خب فعلیه پس معنای حکم عرشبت که وضعی این معنا شد، حکم عرشبت که قطع موضوعی به این معنا شد. حالا یه قل کلام در اقسام قطع موضوعی. قطع موضوعی را شیخ الاعظم به دو قسم تقسیم کرده در فرائض: قطع موضوعی صفتی و قطع موضوعی طریقی. این قطع و نعبر عنه با تعبیر آخر علم، این دو حالت درش هست ولو مصداقا یکیست، ولیکن این دو صفت در او هست. و هو انه صفت من الصفات النفسانیه، لا اشکال در انسان صفات متعددی هست، صفت سخا هست، شجاعت هست، خوف هست و امثال ذلک، رغبت هست و همچنین و همچنین صفات زیادی داره. یکی از صفات صفت علم سربسته و دستبسته نخورده، یعنی القطع بما انه صفت من صفات نفسانیه. تارتا به این لحاظ موضوع حکم قرار میگیره در مقابل ظن و شک، چون انسان سه حالت ممکنه برش بیاد در یک شیء. مطالعه میکنه، حکمی را میخواد بفهمه، گاهی یقین پیدا میکنه، گاهی ظن پیدا میکنه، گاهی شک پیدا میکنه. میگه خدایا لله علیه، اذا قطعت به این حکم فاتصدق بدرهم. اینجا قطع بما انه در مقابل ظن و شک برای این شخص قیمت داره، نظر میکنه. من چرا اینقدر شک میکنم؟ نمیفهمم این مطلب را، یعنی خدای مقدمات فهم من را آماده تمن یقین کنم که این فرمایشی که فلان آقا فرموده یا خودم بخوام فکر کنم. اذا قطعت به ان هذا الشيء واجبون فاتصدق بدرهم. این به معنای این است که خود صفت قطع را به ما انه صفت قطع عمل شود که قطع موضوعی قرار دیم، قطع به او به عنوان انه صفت خاصه. این شیخ را می‌فرماید. و اخرى به عنوان طریقیت، یعنی کشف از واقع، چون قطع همونطوری که صفت ذات الاضافه است که ما قلنا اضافه به خارج داره، به عنوان طریقیت من عرض کنم به حضورتون که قطع به او پیدا بکنم. و ثمرت بین الامرین قیام الاماره، مقام قطع موضوعی طریقی و عدم القیام در مقام قطع صفتی. چون اماره کاری به واقع و کشف دارد، قائم مقام قطع صفتی نخواهد شد. چون این چنینه پس به او کاری نداره. و اما اگر قطع طریقی شد، یعنی شیء موضوع حکم قطع شد به عنوان طریقیت، اگر به عنوان طریقیت شد، فتقوم الامارة مقام القطع الطریقی الموضوعی و یسمى هذا القسم بأنه قطع موضوعی طریقی. اون وقت اماره قائم مقام او خواهد بود، برخلاف مرحوم صاحب کفایه که قبول نداره این معنا را، ولیکن مختار همین هست که اماره قائم مقام او خواهد بود. این تا اینجا فرمایش مرحوم شیخ به این که قطع موضوعی دو قسمه، مأخوذ على نحو الصفتیه و اخرى مأخوذ على نحو طریقیه و ثمرت بینهما هادا، که مرحوم شیخ اینه میگه و عرض کنم که مرحوم میرزا و سید الروستا تابعند و برخلاف صاحب کفایه، کما یأتی در مرحله ثانیه. و اما صاحب کفایه همین دو قسم را که شیخ فرموده تقسیم میکند به دو قسم دیگر، دو در دو میشه چهار. به چه معنا؟ میگه خب قطع طریقی و قطع صفتی بسیار قبول داریم. لیکن کلون به نما ینقص به قسمه. چطور؟ اما تمام الموضوع و اما جزء الموضوع، یا تمام موضوعه یا جزء موضوعه. یعنی همین قطعی که شما فرمودید صفتی دو جور میشه، تمام موضوع یا جزء موضوع، میگین چجور. قطع طریقی دو جور میشه، تمام موضوع یا بعض الموضوع. مثال میزنیم، اول عبارت خود ایشون رو بخونیم، بعد در مقام توضیح و تطبیق شاید بعضی فروع هم در اینجا عنوان بشه که بعد از اون عبارتی که فرمود قطع موضوع عبارت است از این که دوتا حکم لا یماثل و فلان، گفت یؤخذ یؤخذ تارتن اونجور و تارتن اینجور. بعد می فرماد برای این که تارتن به نحو تمام الموضوع، عبارتی که باید به ان یکون القطع بالوجوب مطلقا، معنای این که مطلق باشه، ولو اخطا، یعنی قطع خطاً، تطبیقش اجازه بدید بعد، فعلا عبارت میخوام بخونم، ولو اخطا موجبا لذلک، یعنی موجب موضوع میشه، و اخرى یکون جزء و قیده به ان یکون القطع بهی فی خصوص ما اصاب، اون قطعی که اصابه واقع بکنه، یکی خود قطع و دیگری واقع، به ان یکون القطع بهی فی خصوص ما اصاب موجبا له، یعنی للموضوع، و فی کل منهما یؤخذ، این تا بل تمام موضوع و جزء موضوع، تارتن به نحویت شیخ فرمون به ما هو کاشف و حاکن بن ان متعلقه، این آخر عبارت میگه کما افاد شیخ، و آخر به ما هو صفت خاصت للقاطع ابل مقطوع به. این جایی که عبارتی هست که قطع را قطع قاطع میدونه یا مقطوع به، سنتکلم که فیه تعمل این عبارت، و ذلک لان القطع لما کان من الصفات الحقیقیه، حالا تعلیل اونو میکنه، ذات الاضافه و لذا کان نورا لنفسه و نورا لغیره. پس میشه هر دو جهتش را لحاظ کرد، صح ان یؤخذ فیه لما هو صفت خاصه نورا لنفسه و حالت مخصوصه به الغاء جهت کشفه صفتیه، او اعتبار خصوصیت اخرى فیه معها، که این صفت عرشبت که صفت خاصه اگر با او شیء اضافه و زمین بشه میشه جزء موضوع، سنتکلم فیه. فعلا عبارت میخونیم، هر تیکه عبارتش معنا داره، کما صح ان یؤخذ بما هو کاشف عن المتعلق و حاکن عن فتكون اقسامه اربعه، عبارتشه مضافا الى الخامس و هو القطع الطريقي المح، چهار تا مال قطع موضوعی، یکی هم قطع طریقی مضافا الى ما هو طریق محض عقلا غیر مأخوذ فی الموضوع شرعا. این عبارت سنجیشه، میگه عقلا قطع طریق است، شارع به او کاری نداره، میگه واقع را کشف کردی هر کار رو میخوایی بکن، میگه اونم هست سر جای خودش. پس فالاقسام خمسه در نتیجه اینطور میشه، چهار تاش موضوعی، یکی هم طریقی مست، میشه مجموع اقسام. توضیح مراد ایشون، قسم اول قطع تمام موضوع، موضوع حکم قرار بگیره، اخطأ او اصاب، به نحوی که دخالت در موضوع نداشته باشد. از باب مثال، یک مثالی در عروه هست، در متن عروه هست و بعضی حواشی هم این را از باب مثال در اینجا نقل کردن، و اون این که در شرائط صلات، یکی از شرائط صلات این است که ان لا یکون غصبا، لباس غصب نباشه، چون حرکت مصلی موجب می شود که لباس حرکت بکنه، تصرف در غصب میشه، حرکت صلاتی مقارن میشه با حرکت غصبی، اون وقت نماز باطل میشه. برخلاف مکان، مکان شرط نیست، عین نداره غصب باشه مگر در خصوص سجده که در محل خودش گفته شد. فقط اگر در سجده تصرف بکنه در مکان غصبی، و اما مکان نیست. چرا؟ به جهت اینکه تمام اجزاء صلات من القراءت و رکوع و سجود قائم به بدنه، به مکان کاری نداره، زمان سخن میگوید، بدن رکوع و سجود میکنه، کاری به مکان نداره. پا هم که در روی مکان هست، قیام استقامت جسم شرطه، نه وضع القدم علی المکان. وضع القدم علی المکان جزء صلات نیست، قیام قائم است به خود شخص. خب حالا این یک بحث دیگریه. علی کل تقدیر، اون چرا که میخواییم بگیم این چنین گفته شده که اگر کسی قطع پیدا کرد که این لباس غصب، و در این اشیا اجزاء غیر معکوله، چون اجزاء غیر معکول هم نباشه، اگر قطع به این پیدا کرد، این قطعش تمام موضوعه. یعنی چی؟ یعنی اگر بعدن معلوم شد که نه غصب نبوده و لباس هم اجزاء غیر معکول و لحم نبوده، نماز صحیحه. چرا پس نماز خون؟ لا یعلم بالحره، لا یعلم بالفساد. عروه این فرق را داره، فی لباس المصلی، الشرط الثانی الاباحه الى ان قال فلو صلى في المغصوب ولو خيطا منه عالما بالحرمه عامدا بطلت وان كان جاهلا بكونه مفسدا. جهل داره، یعنی علمش تمام موضوعه. خب آقا چرا نمازون من نمیدونستم که مثلا بلد نبودم که فساده؟ معنیش اینه که همین علمت کافیه در مفلان. و این کان جاهلن بکنهی مفسدن، بل الاحوض البطلان مع الجهل بالفرما ایدن. البته حواشی در اینجا هست، اهلش مراجعه کنن. اون چرا که فعلا مجال شد که مراجعه کنن در غصب، و اما در معکول اللحن، در غیر معکول مجال نشد. اگر عزیزان هر کی فرصت کرد مراجعه کنه به شرائط لباس مصلی و در لباس مصلی غیر معقول را عرض کنم، در اونجا عنوان میکنه، ببینیم اونجا هم این ادعا شده یا نه. ولیکن در بعض از حواشی که بر کفای زده شده، اونجا غیر معقول را هم نوشته. علی کل تقدیر، نتیجه اون که در بعض از موارد القطع و تمام موضوع نستشهد به حالا. قسم دوم، قطع طریقی که جزء موضوعه و جزء دیگر نفس واقع هست. قطع طریقی جزء موضوع باشه و واقع، نتیجه قطع مسابقه با واقع موضوع خواهد بود، نه مطلق قطع ولو خطأً، مانند حرمت خمر و نجاست دم. اگر مولا گفت لو قطعت بشیء انه خمر فلا تشرب، لو قطعت بانه نجس فلا تشرب، بعد معلوم شد که این خمر نبوده، حرمت نیست. البته تجری هست، تجری موجب استحقاق عقابه، نتکلم فی الحکم الشرعی، حکم نیست در اونجا. اگر شیء را معتقد شد نجسه و این را خورد، بعد معلوم شد نجس نبوده. خب نجس نبوده، دهنش، لباسش، دهنش، دستش نجس نیست، البته تجلی کرده، ولیکن نجاست بر اون مترتب نیست. این کشف میکند که قصد جزء موضوعه و تمام موضوع نیست. خب قسم سوم، قطع صفتی تمام موضوع. قطع صفتی تمام موضوع به این صورت باشد که اذا قطعت به شیء بما انه صفت خاصه، عرض شود که یجب علیک صدقه، ایمی نداره. این قطع صفتی کاری به خارج نداره. این قطع در اینجا تمام موضوعه. و گاهی قطع، قطع صفتی جزء موضوع میشه. دقت بکنیم اینجا را. قطع صفتی چطور جزء موضوع میشه؟ و حال اینکه کشف به خارج نداره که بگیم مطابق با واقع هست یا نیست. همین جاییست که عبارت کفایه گفت، عبارت کفایه گفت او ضم الیها شیء آخر. در قطع صفتی ضمیمه اگر چیزی بشه، اینجا قطع صفتی جزء موضوع میشه. تکرار میکنم، قطع صفتی کاشف نیست تا بگیم خود و او، او نداره دیگه، خودشه. قف علی. خب حالا اینو میخواییم تمام موضوع کنیم که واضحه. اذا قطعت به شیء، شما وسوسه کاری، قطع پیدا کردی، یک پولی صدقه بده، شکر لله. خیلی خوب، حالا اینو میخواییم جزء موضوع کنیم. جزء موضوعش به اینه، مثال زدیم، مثال میزنیم. ممکن است به این که بگو این کسی در مسئله جواز تقلید نسبت به دیگری، این مثالی قدید بیان داره، بمونه برای بعد. صلی الله علیه.